بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش دو، ترم دوم، بحث جوائز السلطان و اماله، اول عبارت: و یمکن ان یستدل له ایزن به ما دل علا وجوب الخمس فی الجائزت مطلقا. مرحوم شیخ انصاری در بحث جوائز سلطان چهار صورت رو درست کردن. صورت دوم این بود که شخصی که جایزه از سلطان میگیره علم اجمالی داره که در بین جوائز سلطان یک مال حرامی وجود داره، ولی نمیدونه که این مال حرام جزء اون جوایزی که سلطان بهش داده هست یا نیست. عرض کردیم این خودش سه صورت براش متصوره. صورت اول این بود که شبهه غیر محصوره باشه که بحثش مفصل گذشت. صورت دوم صورتی بود که شبهه محصوره باشه و صورتی که یک طرف شبهه مبتلا به برای شخص جایزه گیرنده نیست. اینم که بحثش گذشت. اما در همین دو صورت یه عده از علما اومده بودن فرموده بودن که اخذ جایزه از سلطان گرچه مباهه ولی کراهت داره. عده‌ای از علما برای رفع این کراهت راه‌هایی رو مطرح فرموده بودند. از جمله این راه‌ها، راه اول خبر دادن خود مجیز بود به حلیت اون شی، به اینکه بگه این جایزه از تجارت‌ها و از زراعت‌ها و اموالی است که من از راه حلال به دست آوردم، که بحثش گذشت. راه دوم این بود که از این جایزه ما بیایم یک پنجمش رو به عنوان خمس بدیم، به واسطه این خمس چی بشه؟ اون جایزه دیگه کراهتش از بین بره. چگونه این خمس میاد این مال رو کراهتش رو و اخذ کراهتش رو از بین ببره؟ استدلال های مختلفی شد. استدلالی که امروز در مورد این که خمس چگونه کراهت این مال رو از بین میبره به این صورته که شیخ میفرماد که اول درس امروزمون، در کتاب الخمس این مسئله مطرحه که آیا جایزه، هدیه، هبه، میراث و اون مال وصیتی و مطلق اموالی که مجانن و بلا عوض به انسان منتقل میشه خمس داره یا نداره. گروهی از قدما و متأخرین طرفدار وجوب خمس هستند، مثل ابو صلاح حلبی شهید اول در لمعه و عده‌ای و از قبیل مرحوم سید در حاشیه. در مقابل مشهور فقهای شیعه فتوا به استحباب خمس در جایزه دادن، به همون دلایلی که در کتاب خمس مطرح هستش. اون وقت از نظر روایات اخبار فراوانی داریم که ظهور در وجوب خمس در جایزه و هدیه داره. به عقیده گروه اول این اخبار به ظاهرش باقیه، یعنی داله بر وجوبه، پس خمس در جایزه و هدیه و میراث و مال وصیتی چیه؟ واجبه. ولی مشهور اینا رو حمله بر چی کردن؟ استحباب کردن. حالا هر کدوم که باشه این اخبار از این حیث مطلقه که تعبیر به جایزه و هدیه شده و هر جایزه‌ای رو با اطلاقش میگیره، چه جایزه‌ای رو که از سلطان گرفته باشیم چه جایزه‌ای رو که از غیر سلطان. به نتیجه به حکم اطلاق این اخبار اخراج خمس از جایزه سلطان چیه؟ یا واجب طبق اون چند نفر از علما یا مستحب طبق مشهور. پس تا تخمیس نشده اگر واجب باشه تصرف میشه حرام، اگر مستحب باشه تخمیس تصرف میشه چی؟ مکروه. و با اخراج خمس اونایی که قائل به وجوبش هستن حرمت از بین میره و اونایی که قائل به بفرمایید کراهتش هستن کراهت رو از بین میبرن. اینم یه راهه. پس با اخراج خمس با روایات خمس میتونیم چی؟ خمس رو برداریم، چیز کراهت رو از این اموال از این جوائز برداریم. امر سومی که رافع کراهت است و کراهت رو از اخ و تصرف در مال مأخوذ جائزتن برمی‌داره، عبارت است از وجود یک مصلحت اقوا و اهم در اخذ که به مقتضای قانون باب تزاحم هر جا اهم و مهمی مطرح بود باید مهم فدای اهم بشه و اهم فعلی میشه. فی المثل اگر اخذ جائزه از سلطان موجب حفظ نفس محترمه‌ای از هلاکت بشه، در اینجا حتما اخذ جایزه جایز هست به وجود مصلحت الاقوا، بلکه چه بسا از باب مقدمه واجب واجب هم بشه. و در ما نحن فی اجتناب از شبهه در نزد شارع مهمه، ولی نجات جان یک انسان مؤمن چی؟ اهم از این مهمه و لذا اجتناب راجح و مکروه نیست و درسته و عقصش مرجو نیست. از روایتی که قبلا از امام هفتم علیه السلام نقل شد در باب اون اعذاب طالبین آل ابی طالب همین معنا استفاده میشه که امام علیه السلام هدایای طاغوت عصرش رو قبول کرد به یک مصلحت اهم، به این دلیل که با اون پولها و اون هدایا نسل آل ابی طالب چی؟ استمرار پیدا کنه. عذاب و اونایی که همسر ندارن از طالبین از آل ابی طالب چی؟ تزویج کنن. و این برای امام مهم بود که دشمنان هر کجا یک هاشمی تبار رو می دیدن نابود می کردن و در صدد این بودن که نسل بنی هاشم رو ریشه‌کن کنن. و متقابلا اماما به طرق گوناگون سعی در حفظ و تکثیر این دودمان مقدس و طیبه داشتن که چی؟ باقی بمونن. این یک طریق دیگه برای چیه؟ رفع کراهته. و مستفاده از ما تقدمه که حدیث امام موسی علیه السلام بود، اخبار دیگه هم هستن که مصلحت اهم رو دارن و به مصلحت اهم کراهت رو از بفرمای جایزه چی بر می دارن. در حدیث امام کاظم علیه السلام دو احتمال وجود داره که اون حدیثی که خوندیم، احتمال اول اینه که اون چی که امام علیه السلام از هارون لعنت الله علیه قبول کرد هدیه بود ولی لمصلحت اقوا قبول کرد، پس حدیث در این صورت چی؟ متناسب با بحث ما. دو احتمال دوم که طبق این احتمال دیگه حدیث متناسب با بحث ما نیست چیه؟ این اموال به عنوان هدایا پذیرفته نشد بلکه به عنوان مظالم، اموال مختلف و پراکندهی که از انسانها جمع شده در نزد این مالک، این جائر و مالکش مشخص نیست. حضرت قبول کردن از باب پولی که مظالمه، باید مظالم رو به اهلش برگردونیم و اهلش یا صاحبان اصلیشه اگه بشناسیمشون، اگه نشناسیم حکمش با ولی فقیه. اگر این پول رو حضرت نه به عنوان هدیه به عنوان مظالم گرفته شده باشه دیگه بحث مورد بحث ما نیست. چرا؟ چون بحث ما اخذ هدیه است و این روایت در باب مظالمه. طبق این دیگه حدیث برای ما دلیل نمیشه. دلیل برای مظالم و گرفتن مظالمه، دلیلی برای هدیه و بحث از هدیه در این حدیث مطرح نشده. فروعاتی که تا به حال با کلمه ثمه مرحوم شیخ از ثمه به بعد بیان شد این بود که ایشون اومد چند فرع رو مطرح کرد و از هر فرعی یه چیزی رو استفاده کرد. بزنید این عبارات رو بخونیم تا برسیم به بقیه عبارات. و یمکن ان یستدل له ایزن، ممکن است این که استدلال شود لهو بر اخراج خمس سبب رفع کراهته. لهو رو بزنید بر اخراج خمس متحره و رافع کراهته. ایزن مثل استدلال های قبلی بما، به اون استدلالی که دل علی وجوب، به اون ادلهی که به اون ادله و روایاتی که، استدلال نگید تو فقط من بعد گفتم، به ما بزنید به ادلهی که، به اون ادلهی که دلالت می کنن بر وجوب خمس در جائزه مطلقه. بالا مطلقه نسید چه جائزهی که اخذ میشه از سلطان چه غیر اون. و هیه این ما دل علا وجوب الخمس، هیه میخوره با ما دل عدت و اخبارن، یه تعداد اخباری یعنی که مذکورتن فی محلها، ذکر شدن این اخبار در محل این اخبار که همون بحث خمسه. و حیث و ان المشهور، و چونی که مشهور، غیر مشهور گفتیم قائل به وجوب خمس هستن در هدیه، و چون که مشهور غیر شهید اول و ابو سلاح علبی و بعضی از خدما و بعضی از متأخرین، چون که مشهور قائل نیستن به وجوب خمس در جائزه، حملو حمل کردن مشهور آن اخبار را علل استحباب، یعنی جائزه خمس دادنش، خمس نسبت به جائزه یک پنجمش رو به عنوان خمس بدیم مستحبه. این مستحب میاد چیکار میکنه؟ اون کراهته رو از بین میبره. امر مستحب میاد کراهت اخذ جائزه رو از بین میبره. ما از این اخبار خمس یا حرمت تصرف رو میفهمیم یا کراهت تصرف رو. اخبار خمس برای چی نازل شدن؟ که یا بیان حرمت رو از بین ببرن در نزد اونایی که قائلن که اخذ جائزه از سلطان و غیر سلطان چیه؟ حرامه. یا کراهت رو از بین ببرن برای کسایی که قائلن اخذ جائزه چیه؟ مکروهه. ثم ان المستفاد، یه راه دیگه ایه، یه راه دیگه ای برای رفع کراهت. ثم ان المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم علیه السلام من قبول الجائزه، سپس آنچه که استفاده می شود از آنچه که مقدم شد از عذر آوردن امام کاظم علیه السلام از قبول جائزه، یعنی عذر قبول جائزه را چی بیان کرد؟ به تزویج، این بیان متعلق به عذرها، به تزویج عذاب طالبین به عذر ورد به ازدواج عزباهایی از طالبین فرزندان ابو طالب. برای چی تزویج؟ لالا، این علت تزویجه، لالا ینقطع نسلهم، برای اینکه نسل طالبین منقطع نشود. مستفاد از اون چه مقدم شد از اعتذار امام کاظم و غیر ما تقدمه، مستفاد از اون چه مقدم شد از اعتذار امام کاظم و غیر اون روایت امام کاظم، یعنی روایت دیگه غیری بزنید به ما تقدمه، ان الکراهته، اینه که مستفاد، ان فاعل مستفاد، ان الکراهته ترتف، اینه که کراهت یعنی کراهت اخذ جایزه، ترتف و مرتفع می شود به کل مصلحت، به هر مصلحتی که هیه اون مصلحت اهم فی نظر الشارع من الاجتناب از شبهه، مهمتر است اون مصلحت که این مصلحت تو روایت امام کاظم چی بود؟ تزویج عزاب طالبی، مهمتر است در نظر شارع اون مصلحت، مهمتر است از چی؟ من متعلق به اهمه، من الاجتناب از شبهه. ما بعد از شبهه پرهیز کنیم، ولی گاهی اوقات یک مصلحت عمده ای، یک مسئله اهمی میاد که این مهم رو که اجتناب از شبهه است باید بذاریم کنار. و یمکن، این یمکن میخواد بگه که اگر ما این مال مأخوذ رو از امام کاظم، اخذ شده توسط امام کاظم رو حمله بر جایزه کنیم، مثال میشه و دلیل میشه بر مدعای ما که اخذ جایزه با دادن، با وجود مصلحت اقوا بفرمایید که راحتش از بین میره. ولی ممکنه که اصلا این مالی که حضرت میگیره رد مظالم باشه، یعنی پولهای مظلمه و ظلمه ایست که برگردن حکامه، اینا رو از باب اون مظالم میگیره و بین عزاب و ابی طالب مصرف میکنه. اگه این باشه دیگه بحث از جایزه نیست و از بحث ما چی؟ خارجه. و یمکن ان یکون اعتذاره، ممکن است این که باشد عذر آوردن امام علیه السلام، اشاره به چی؟ یمکن ان یکون اعتذاره اشارتن الى انه، اشاره به سوی این که شن چنین است، لولا صرفها فی ما یصرف فیه المظالم المردوده لما قبلها، اگر نبود صرف اون امام صرف اون اموال توسط امام فی ما، یعنی در موردی که از اون موارد چیه؟ خرج برای اولاد ابو طالب علیه السلام، اگر نبود صرف اون اموال فی ما، در اون مواردی که مصرف می شود در اون موارد مظالم برگردانده شده، لما قبلها، یعنی اگر این پول رو حضرت نمی خواست بگیره و مصرف در محلش و محل صرف مظالم کنه، حضرت قبول نمی کرد اموال رو. فیجب او ینبغی ان یأخذها، پس واجب است، زیر واجب نیستید، اگر مال معلوم الحرمت باشه و مجهول النسب، پس واجب است، او ینبغی یعنی جایز است، زیرش بنویسید اگر مال مشکوک محتمل الحرمت و مجهول المالک باشه، پس واجب است بر امام، بلکه جایز است، گفتم واجب است مال کجا؟ اگر مال معلوم الحرمت و مجهول المالک باشه. او ینبغی جایز است اون اخذ، که اگر مال مشتبه الحرمت و چی؟ مجهول المالک بشه. فیجب ینبغی ان یأخذ اون اموال را ثم یصرفها فی مصارفها، اخذ کند امام و انزو اموال را و صرف کند این اموال را در مصارفش، که کجاست؟ که رد مظالم و تو مصرف خوده. چی که از جاش چیه؟ برای ازدواج چی؟ آل ابی طالب. طبق این دیگه روایت دلیل بر مدعای ما و کلام بحث ما نیست. هاز و هازه الفرو کلها بعد الفرا ان اباحت اخسل جایزه و المتفق علیه من صورها. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که هاذه الفروع، این فروعی که گفتیم، کراهت عقد، رفع کراهت به وسیله این امور، همین بحثایی که مطرح کردیم، یه عده قائل به کراهت شدن، یه عده‌ای قائل به بفرمایید عدم کراهت و اینا شدن، یه عده قائل به کراهت و رفع کراهت رو راههایی فرمودن، مال جایی از صورت دوم که ما میدونیم بفرمایید درش علم اجمالی داره، آخذ حرام درش هست، که عقص جایز باشه. اما اگر عقص جایز نبود، یعنی فرض سوم از فرض صورت ثانیه اینه که آخذ، یعنی فرض سوم باشه که آخذ علم اجمالی داره به وجود حرام در میان اموال جائر شبهه هم محصوره. یعنی یکی از این چند مال حرام که ایشون هم مبتلا بهش هست، نه یکی از هزاران مال، و ضمناً اطراف شبهه هم بگوینه یه که قاعده احتیاط مقتضی لزوم اشتبابه. یعنی چی؟ یعنی همه اطراف شبهه قابلیت و شأنیت ابتلا رو دارن، به گونه ای که حرام واقعی در هر طرف باشه تکلیف واقعی در حق آخذ چی؟ منجزه. در چنین فرضی باید چیکار کنیم؟ بذارید بخونم تا برسیم به سر اون فرض. و هاذه الفروع که گفتیم عقص جایزه، بعضی ها غالب کراهت شدن و برای رفع کراهت راههایی رو مطرح کردیم. و هاذه الفروع کلها بعد الفراق ان اباحت اخس الجائزه، بعد از فراق ما از اباحه اخس جایزه. یعنی ما اخس جایزه رو در صورت دوم که علم اجمالی است بر حرام در مال بفرمایید آقای جائر قبول کنیم. و المتفق علی من صورها، اونی که اتفاقی بین علما از صور این اباحه جزم که دو صورتی که عرض کردیم، صورت و عدم العلم بالحرام فی مالهی اصلا، صورتی که شخص آخذ علم ندارد به حرام در مال جائر اصلا، اون صورت اول یادتون باشه. از چهار صورت، صورت اول چی بود؟ اصلا علم نداره که در مال جائر چیه؟ بفرمایید حرام هست. اول علم، این صورت دوم هست. اول علم که خودش گفتیم سه فرض داره، اول علم به وجود الحرام، یا علم داریم که در مال اون شخص حرام هست، البته شبه همون شبهه غیر محصوره هست. اول علم به وجود الحرام، مع کون شبهته، با بودن شبهه غیر محصورتن، شبهه همون شبهه غیر محصوره، صورت اول از صورت دوم، رفقا باید تو ذهنشون دیگه باشه. او محصورتن، یا شبهه شبهه محصوره هست، ملحقتن به غیر المحصوره، ولی محصوره ایست که ملحق بره غیر محصوره است. یعنی یک طرف شبهه مبتلا به نیست. الان ما عرب بنابراین چی که تو شناختی که حکم این دو صورت رو عرض کردیم که جوایز اخذ جایزه درش درسته، مباهه، فقط کراهت است. برای رفع کراهت هم چیکار کردیم رفقا؟ دو تا راه، چند تا راه گفتیم، یکی خمس، یکی هم اون خبر خودش، یکی هم از راه چی؟ مصلحت اهم. و این کانت شبه، اما اگر شبه چی؟ محصوره هست و اطرافش هم مبتلا بهه. خب اگر اینجوری بود چی؟ در چنین فرضی طبق قانون، قانونی که در رسائل مرحوم شیخ مطرح کرد در مبحث علم اجمالی که مطرح کرد، این است که بگیم علم اجمالی مثل علم تفسیری مؤثر و منجزه و موجب فعلیت اجتناب از حرام واقعیه و حرام باید بذاریم کنار. ولی در این حال جماعتی از فقها فرمودن در باب جایزه سلطان تنها در فرض علم تفصیلی به حرمت و قسمیت مال مأخوذ اجتناب واجب و اخذ و تصرف کرد. اخذ و تصرف کردن چی؟ حرامه. اما در فرض علم اجمالی احتیاط واجب نیست و علم اجمالی رو کل جهل میدونن و فتوا به جواز اخذ جایزه مذکوره دادن که به عنوان نمونه علمای رو مطرح میکنه معلوم شه. مثلا محقق اول در شارع فرموده جوایزی که که از سلطان جائر دریافت میشه اگر عین حرامی درش هست، یعنی علم تفصیلی به حرمتش داری، پس اون جایزه حرامه. مفهوم کلام چیه؟ یعنی اگر علم تفصیلی نداری، حالا چه شک بدوی داری چه علم اجمالی، اخذ جایزه چیه؟ جایزه و حرام نیست. علامه در نهایت الاحکام نظیر همین مطلب رو فرمیده. شهید هم در دروز همین مطلب رو داره و دیگران هم همچنین. شهید ثانی در مسالک در شرح کلام محقق که فرموده ان علم تحرامن به اینها اینجور فرموده، مسالک شرح بر شرایع علامه است دیگه، تو شرح این قسمت از کلام علامه که علامه فرموده العلم تحرامن به اینها، اگر علم داشتی در اون جوایز که حرام است به اینش، فرموده که تقیید محقق علم به حرام رو به کلمه به اینها برای اشاره به اینه که فقط در صورت علم تفصیلی به حرام، نه علم اجمالی، نه شک بدوی، فقط علم تفصیلی اخذ جایزه درست نیست. و اگر علم تفصیلی نبود و حرام معلوم العین و معلوم شخص نبود، حتی اگر علم اجمالی هم داشته باشی و اجمالا بدانی که در اموال سلطان مظالمی حق ظلمی هست، بازم عقص چیه رفقا؟ جایزه. و حکم این جایزه سلطان حکم مال مخلوط به حرام در موارد دیگه نیست و این حسابش جداست و مستثناست. یعنی همه جا اگر حلال و حرام بود، احتناب و اجتناب از همه اطراف شبه لازم و واجبه، به جز باب جایزه سلطان. ولو بدونی که در میان اموالی که در دست اون سلطان ظالمه مال حرام هم وجود داره، مع ذلک اخذ جایزه و تصرف در اون جایزه چی؟ جایزه، ممکنه، اشکال نداره. و دلیل این جواز نص و روایت است که حالا به روایاتی اشاره خواهیم کرد بعدا. مرحوم شیخ جواب میده، بخونیم تا برسیم به جواب مرحوم شیخ. و ان کانت از شبهتو محصورتن، و اگر باشد شبه محصوره، به حیث به طوری که تقتضی قاعدت الاحتیار، اقتضا می کند قاعده احتیار، چه چیزی را اقتضا می کند؟ لزوم الاجتناب عن الجمیع، لزوم اجتناب از جمعی اطراف شبه هست. یعنی شبه شبه محصوره مبتلا بهه، لقابلیت علت تختزیه. چرا تختزی؟ لقابلیت، لقابلیت انزل بالحرام المعلوم اجمالاً، بنویسید چون اطراف شبهه محصوره همش مبتلا به و شأنیت ابتلا داره، اینجوری نیست که یک طرفش مبتلا به نباشه. لقابلیت تنجس تکلیف بالحرام المعلوم اجمالاً، چون قابلیت داره اون اطراف شبهه تنجز تکلیف به حرام رو معلوم را، اونم معلوم به صورت اجمالی. یه بار دیگه عبارت رو هم بد خوندم. به خاطر اینکه قابلیت دولت شبهه تنجز تکلیف به حرامی را که معلوم است اجمالا، یعنی قابلیت تکلیف داره. کی قابلیت تکلیف داره؟ تکلیفش لغو نیست، در صورتی که اطراف شبهه چیه؟ مبتلا بهه. و ظاهر و جماعت و انکانت خبر چیز جواب ان، و انکانت شبهت و محصورتن، و ظاهر و جماعت المسر بهی فی المسالک و غیرهی، ظاهر جماعتی از علما، اون ظاهری که تصریح شده به اون ظاهر در مسالک و غیر مسالک چیه؟ الحلو، حلال بودنه همچین موردیه. یعنی چی؟ جایزه، اخذ جایزه حلاله. و ظاهر و جمادن الهلو و عدم لحوق عطف بالهل، و عدم لحوق حکم شبهه محصوره در اینجا، حکم در بحث جوایز سلطان، هنا جوایز سلطان، همه جا شبهه محصوره که پیش اومد و علم اجمالی بالحرام بود، احتیاط باید بکنیم. قانون اصولیش احتیاطه، ولی از این مورد کی؟ این جوائز سلطان چی؟ جوائز سلطان چی شدن؟ استثناء شدن. قول فی الشرائع، گفته است علامه در شرائع، جوائز السلطان الظالم ان علمت حراما بعینها. جوائز سلطان ظالم اگر علم داری تو حرام هست به عین اون جوائز. اگه جوائز عیناً میدونین جایزی که به شما دادن چیه؟ حرامه. جوائز سلطان اگر بدانی حرام است به عین اون جوائز، یعنی عیناً میدونین جوائز رو که به تو داده مال حرامه، فهیه اون جوائز حرامون. این قول کیه؟ شرائع. و نحو این قول شرائع و نحوهو ان نهایت الاحکام، تو نهایه علامه از این عبارت همچین عبارتی چی؟ اومده. و دروس، شهید در دروس. و غیر اینها و نحو ان نهایت و ان دروس و غیر نهایه و دروس. قول فی المسالک، شهید ثانی در مسالک شرح بر شرایع است. اینجور فرموده التقید بالعین، این که حضرت علامه یعنی علامه حلی اومده چیکار کرده؟ مقید کرده، گفته این علم تحرامن به اینها تو کتاب چی؟ تو کتاب شرایع. این که تقیید کرده جواز عدم جواز عقص رو به حرمت عینی، بالای تقیید برسید، تقیید حرمت عقص و تصرف به چی؟ حرمت عینی. التقیید بالعین اشارتون الى جواز اخذها، اشاره است به جواز اخذ جایزه. و ان علم ان فی ماله، اگرچه علم، علم بکنیم بهتره، اگرچه علم باشه این که در مال ظالم، علم باشه به چی؟ ان فی مال ظالم، ان فی ماله مظالمون، این که در مال ظالم یه سری مظالم هست، یعنی مال حرام داخل مالش هست. عبارت رو بالا کنم. و این علما، اگرچه دانسته شود ان فی مال اون ظالم مظالمی هست، کما هو، چنانی که هو بودن مظالم در مال ظالم مقتضا حال ظالم، مقتضای حال ظالمه، چون حال ظالم معمولا اینجوری که چی؟ در مالش مال حرامه. ولا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام، نمی باشد حکم این جوائز سلطان حکم مالی که مختلط حرامه. در چی حکم شبیه اون نیست؟ فی وجوب متعلق به یکونو، نمی باشد حکم این جائزه سلطان حکم مالی که مخلوط به حرامه. در چی نمی باشد؟ در چی لایکونو؟ این متعلق به لایکونو. فی وجوب اجتناب الجمیع، در این که باید همه رو بذاریم کنار. فی وجوب اجتناب الجمیع، این خط بشه زیرش بنویسید اجتناب احتیاطی، احتیاطاً باید احتیاط کنیم ازش اجتناب کنیم. چرا؟ لنس علی ذلک، به خاطر اینکه نس داریم علا ذالک بر این عدم کون یا بر جواز اخذ جایزه. انتها کلام مسالک در شرح بر شرائع. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که در شبهات مقرونه به علم اجمالی با وجود همه شروط تنجز تکلیف که الان بحثمانم رو همینه، قاعده احتیاط حاکمه و باید از همه اطراف شبهه اجتناب کنیم و اخذ جایزه در این فرض حرامه و هیچ دلیل و نصی هم حاکمه بر این قاعده نیست. و چون قاعده احتیاط در فرض مذکور یک قاعده عقلی و قطعیه، تخصیص بردارم نیست، ما این قاعده رو میگیریم و به خاطر این قاعده فتوا به وجوب اجتناب میدیم. اما اخبار باب که شهید ثانی به اون اشاره کرد و خود ما هم حالا معلوم شد میگه مبسوطن مطرحش خواهیم کرد. اولا این اطلاق ندارن که صورت علم اجمالی رو هم بگیرن و مخصص صورت شک بدوی و عدم علم هست، بلکه چنان که قبلا در صورت اول از چهارم از چهار صورت به اصل و اجماع و اخبار آتی تمسک کردیم، اینجا هم نمیتونیم به اخبار بفرمایید اعتنا کنیم. اخبار اطلاق ندارن. اولا پس اطلاق اخبار ندارن. ثانیا بر فرض اطلاق با اخبار احتیاط تعارض میکنن. پس اخبار اولا اطلاق ندارن که عقد جایزه حتی جوایز سلطان هم یجوز، به خاطر همین ما پس اطلاق ندارن که اخذ جایزه مطلقه هر جایزه، اولا نشود اخذ جایزه مطلقه هر جایزه اخذش اشکال نداشته باشه، نه ما این اطلاق قبول نداریم، میگیم اخبار اطلاق ندارن. ثانیا بر فرض اطلاق با اخبار احتیاط تعارض میکنن، اخبار احتیاط تعارض دارن و مقتضای جمع بین اینا چی؟ اینه که بیایم هم کنیم این اخبار رو بر صورت شک بدوی و یا علم اجمالی که غیر محصور است یا مبتلا به نیست. و ثالثا بر فرض اطلاق و عدم معارضه میگیم که از اونجا که احتیاط و اجتناب از اطراف علم اجمالی یک حکم عقل قطعیه، ما این رو گرفته و اخبار مجوزه رو بر مواردی هم میکنیم که این قاعده در اونجا جاری نباشه و در مجموع چهار محمل برای این ظواهر اطلاقات درست میکنن. بخونیم ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. اقولو لیس فی اخبار الباب، بالا باب بنویسید، باب جوائز السلطان. دیدید مرحوم شهید ثانی تو مساله گفت لنس که علا زاله جوابت اخص، گفتم بزنید زاله که به جواز اخص، جواز اخص یا عدم حرمت جواز اخص در جوائز، بگه نس داریم، معلوم شد ما دوگه همچین نسی ما نداریم. اقول و لیسه فی اخبار الباب، این باب جوائز و سلطان، ما یکون اون خبری که باشد حاکمن علا قاعدت الاحتیاط، حاکم بر قاعده احتیاط، فش شبهت المحصوله در شبهه محصوله، بلهیه مطلقتون اقصاها قونها من قبیل قولهم، بلی که این اخبار مطلق هستن، نهایت این اخبار بودن این اخبار است از قبیل قول چی؟ حضرات معصومین که فرمودن کل شیء لک حلال او کل شیء فی حلال و حرام و هو لک حلال، و قد تقرر به تحقیق مقرر شد حکومت و قاعدت الاحتیاط علی ذلک، حکومت قاعده احتیاط بر این اخبار، فلا بد حین اذن، پس ناچاری ما حین اذن که قاعده احتیاط حاکم است بر این اخبار، من حمل الاخبار بر حمل اخبار، موضوعشو زیغ میکنه. حکومت یادتون اگه باشه میاد چیکار میکنه؟ موضوع رو زیغ میکنه. الا مورد، بر موردی که لا تقتضی القاعدتو، اقتضا نمی کند قاعده لزوم اجتناب انها، لزوم اجتناب از اون مورد را، مثل چی؟ انها بذارید به اون مورد، از اون مورد رو، کشبهت، این مثال جایی که اقتضا نمی کنه، کشبهت غیر المحصوره، مثل شبهه غیر محصوره، مورد اول از موارد صورت دوم، اول محصورت التی، یا شبهه محصورهی که لم یکن کل من محتملاتها موردن لابتلاء مکلف نمی باشد هر یک از محتملاتش، یعنی همه محتملاتش، هر یک نزنید، نمی باشد کل من المحتملاتش، یعنی هر یک از محتملاتش، یعنی همه محتملاتش مورد ابتلاء مکلف. او الا ان ما یتصرف فیه الجائر بالاعطا یجوز و اخذو، یا هم میکنیم این اخبار رو بر اون موردی که خود شخص جائر درش تصرف کرده، یعنی از میان اموالش خارج کرده و به شخص اعطا کرده. اخذ چنین مالی جایزه از باب حمل فعل مسلم بر صحیح، که به حکم اصالت و سه فعل او رو حمل کنیم بر صحیح. یا بگیم که وقتی امر دایر شد میان این که مال مأخوذ که دست منه حرام باشه یا اموالی که دست ظالم باقیه و به من تملیک نکرده حرام باشه، در چنین فرضی ولو علم اجمالی به حرام دارم، ولی در مبحث قطع رسائل منوب شیخ تو تنبیه چهارم مطرح کرد در رابطه با علم اجمالی، خوندیم که هرگاه پای دو نفر در میان باشه که واجد علمدی فی صوب المشترک، هر کدوم باید حساب کار خودش رو بکنه. و در اینجا آخذ وقتی به حساب خودش میرسه که این مالی که دستمه آیا حرامه یا نه، مجرد شک بدوی داره و در شک بدوی حکم چیه؟ براعته. ولو فرزنا انشاءالله بماند. بذارید امارتشو بخونیم. او الا، یا هم کنیم، الا ان ما یتصرف فیه الجائر بالاعطا، یا برای این که اون چیزی که، یعنی اون مالی که تصرف میکند فیه در اون مال جائر به سبب اعطا، یعنی مالی که خود جائر میاد به دست خودش به من میده، یجوز و اخذه، جایز از اخذ اون مال. چرا؟ حملن تصرفی، به خاطر این که هم میکنیم تصرف اون جاهر رو بر صحیح، بر طبق اصالت و صحت عمل مسلم، اصل عمل مسلم رو عمل بر صحت کن. او لعن، یا این که به خاطر این که لعن تردد الحرام، به خاطر این که مردد بودن حرام، بین ما ملکه و جائر، بین اون مالی که به ملکیت در آورده اون مال رو جائر و بین غیر اون مال، از قبیل تردد بین مبتلی به المکلف، اون چیزیست که ابتلا شده به اون مکلف، و من لم یبتل بهی، و چیزی که مبتلا بهش نشده. مبتلا بزنیم بهتره. من قبیل تردد بین مبتلا به المکلف، چیزی که مبتلا به مکلفه، و ما لم یبتل بهی، چیزی که مبتلا، یعنی اون مالی که گرفته تو دستشه، چیزی که مبتلا نیست بهش، اونی که در دسته چیه؟ بفرمایید جائره. و هوه اون ما لم یبتل، و هوه اون ما لم یبتل، مالم یعرض خل جاهر، در معرض قرار نداده اون رو جاهر، لتملیکهی، مر تملیک اون ما رو، یعنی اون رو نمیخواد به ملکیت کسی در بیاره. فلا یحرم قبولو، پس حرام نیست قبول ما اون مالی که ملکهو، لدوران الحرام، چون دوران داره حرام، بین اون ما ملکهو، اونی که به ملکیت شخصه جایز گیرنده در آورده، و بین مالمی و عرز خول تملیکهی، و بین مالی که در معرض قرار نداده جائرون مالو برای تملیک، و تکلیف و بالاشتناب علی الحرام الواقعی، نتیجه چی میشه؟ تکلیف به اشتناب از حرام واقعی، غیر و منجز علی، منجز نیست بر شخص آخذ، کما اشرنا الیه، چنان که اشاره کردیم به این غیر منجز بودن سابقا. فلو فرزنا موردن خارجن انحاز الوجوه المذکوره، حالا چند وجه برای جواز چیز ذکر کرد، اما مورد اگه خارج از این موارد باشه اخذش مرحومه. شیخ میفرماید
جایز نیست. انشالله جلسه بعد این مقدار بیشتر توضیح دم که جایی حل نشده حل بشه. و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.